از قطعه یک آزادراه تهران شمال بهره برداری آزمایشی شد. با باز شدن قطعه یک آزادراه تهران شمال، یک رؤیای 28 ساله تحقق یافت. قطعه‌ای که تقاطع اتوبان‌های همت و آزادگان در تهران را به منطقه دوآب شهرستانک در جاده چالوس وصل می‌کند. لازم به ذکر است که در این مسیر 32 کیلومتری با فرض تردد روزانه 30,000 خودرو، سالانه 86 میلیون لیتر بنزین صرفه‌جویی می‌شود. فردا پنجشنبه از ساعت 12 تا 14 تردد آزمایشی در این آزادراه با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی مجاز است.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
شنوندگان عزیز، آخرین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضورتون می‌کنیم عنوانش هست قطب نما، که به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میشه.
رابطه به مدیریت داره.
مثلا یونان های تحریم بوده که مثلا بالای 120% تولیدش مثلا بدهی بالا آورده.
اگر می تواند رفع تحریم مشکل اقتصادی حل کنه، چرا اینه که ما رو تحریم کردن خودش این وطنی وضعیت اقتصادی رو داره؟
گفتم نمی توانید. نفت رو ملی کردیم. گفتم ممکن نیست. ولی با عشق و خون خرمشهر رو آزاد کردیم. گفتند نمیگذاریم، ولی ما نیروگاه هسته‌ای بوشهر رو راه اندازی کردیم. خواستند دوباره چیزی بگویند. گفتیم ما ایرانی هستیم.
عزممون رو جذب کنیم، دست به دست هم بدیم، چشممون به دست دشمن نباشه، نگاه کنیم ببینیم خودمون چه کار میتوانیم بکنیم.
قطب نما، برنامه ای از گروه سیاسی رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم، آقایان، خانم ها، سلام بر شما، شب بخیر. در این شب سرد زمستانی خوش آمدید به برنامه قطب نما. این برنامه زنده از حالا تا نزدیکی های 10 شب ادامه خواهد داشت. زنده و مستقیم عرض کردم، کاریست از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تبریک عرض می‌کنیم سالگرد 41 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی رو و افتخار می‌کنیم به عزت آفرینی شما عزیزان در حماسه حضور راهپیمایی 22 بهمن امسال. بیست و یک و چهار دقیقه است. امشب میخواییم با شما بیشتر در این باره صحبت کنیم، راجع به حضور میلیونی مردم ایران در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی و نحوه انعکاس این رخدادها و مناسبتها در رسانه های داخلی و خارجی. اما موضوع برنامه امشب هم گام دوم انقلاب، بررسی مسئولیت های رسانه های داخلی و سیاست های تبلیغی رسانه های خارجی است در قبال تحولات انقلاب اسلامی. اجازه بدید که مهمانان محترم امشب در استودیو رو حضورتون معرفی بکنم. جناب آقای دکتر حجت الاسلام حسینی متفکر از اساتید دانشگاه و تحلیلگر مسائل استراتژیک، سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم و ایام رو تبریک عرض میکنم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم.
پیشا پیش روز زن رو هم به همه زنان و مردان کشور اسلامی تبریک عرض.
خیلی متشکرم از شما. در دیگر سوی استودیو جناب آقای دکتر داوودی هستند از کارشناسان مسائل رسانه و سیاسی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما مهمان عزیز و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما.
سپاسگزارم. در نوبت‌هایی که در فواصل برنامه دست به دست با دو نفر از کارشناسان مسائل سیاسی و رسانه هم صحبت خواهیم کرد که نمی‌دونم روی خط هستن الان، معرفیشون بکنیم یا خیر. بله بسیار خب، بریم به اتاق فرمان اولین بخش برنامه امشب رو بشنویم، برگردیم بعد من سوالاتم رو از مهمانان محترم خواهم پرسید. بفرمایید.
نظام جمهوری اسلامی ایران بنا به ماهیت و موقعیت خود دشمنان زیادی دارد. آنها با همدستی یکدیگر خطوط گوناگونی را در تاریخ 40 ساله انقلاب اسلامی طراحی و پیگیری کردند. در سالهای اخیر کشورهای خارجی برای جنگ نرم و رسانه‌ای در مقابله با جمهوری اسلامی ایران اولویت بیشتری قائل شدند و همسو با سایر رسانه‌ها به پخش برنامه‌های مختلف برای مخاطبان داخلی می‌پردازند. مسئله تأمل برانگیز این است که این شبکه‌ها با کسب تجربه و به کارگیری آزمون‌های مختلف و شگرت‌های گوناگون سعی می‌کنند اعتماد مردم را کسب کرده تا بتوانند افکار، باورها، ارزش‌ها و نگرش‌ها را تغییر دهند.
طرف مقابل ما جامعه جهانی نیست، دولت‌ها نیستند، ملت‌ها نیستند، چند دولتند. دستگاه رسانه‌ای قوی دارن و انصافاً این چیزی که ما باید اقرار بکنیم که آمریکایی‌ها و غربی‌ها در این قضیه قوی هستن، قدرت رسانه‌ای است، قدرت تبلیغات، همون که خودشون میگن اینه. در این جهت انصافاً قویه. اون چیزی که ما اقرار میکنیم که اینها قوی در او هستن، قدرت تبلیغاتی و قدرت رسانه‌ای و وانمود کردن مطالبی که می‌خواهند وانمود بشه، در این جهت قویه. این رو امروز اینها دارن با توان تبلیغاتی و رسانه‌ای بالای خود به شدت تبلیغ میکنن و میگن و این واقعیت داره که چند دولتن متعاقصون رو به نام با همین نیروی رسانه‌ای به نام جامعه جهانی معرفی میکنن و دروغ میگن. جامعه جهانی نیست، جامعه جهانی
نیست. امروز مهمترین ابزار جنگ بین قدرت‌ها در دنیا رسانه است و حتی قدرت‌های بزرگ با رسانه‌ها کار میکنن. سعی آنها این است که مردم را از مسئولان جدا سازند، دلسردی و بی‌اعتمادی به وجود آورند، آینده را تاریک نشان دهند و تلاش می‌کنند هیچ نقطه‌ای برای رشد و بلندگی وجود نداشته باشد.
امروز جمهوری اسلامی، نظام اسلامی مواجه با یک جنگ عظیمی است، لکن جنگ نرم، جنگ نرم، جنگ نرم، جنگ نرم. در تهاجم نظامی شما طرفتون رو میشناسید، دشمنتون رو میبینید، اما در تهاجم معنوی، تهاجم نرم، دشمن رو شما در مقابل چشمتون نمیبینید. هوشیاری لازمه، یعنی جنگ به وسیله ابزارهای فرهنگی، به وسیله نفوذ، به وسیله دروغ، به وسیله شایع پراکنی، با ابزارهای ارتباطی که 10 سال قبل و 15 سال قبل و 30 سال قبل نبود، امروز گسترش پیدا کرده.
شب بخیر. 9:09 دقیقه است. زنده و مستقیم قطب نما رو میشنوید از رادیو اقتصاد. آقای دکتر سیدرضا صدرالحسینی از کارشناسان سیاسی هم آمدن روی خط تماس با استودیو. سلام بر شما آقای دکتر، شب بخیر.
خدمت جناب آقای حسینی، جناب آقای دکتر داوودی، جناب آقای دکتر متفکر و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم که دعوت قطبنما رو برای گفتگو پذیرفتید. اجازه بدید که من اولین سوال رو از آقای دکتر متفکر بپرسم که در واقع نظرشون و نگاهشون راجع به نحوه پوشش راهپیمایی 22 بهمن امسال در رسانه‌های خارجی به چه صورت بود؟ آیا روال سال‌های گذشته رو در پیش گرفتن یا نه امسال مثلا متفاوت بود؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. البته پاسخ به سوال شما یه مقدمه نیاز داره.
بله.
چون هم پوشش خبری سالهای گذشته هم از یک مبنا و یک مرکز اینا تغذیه میشن. خب اول سوال مطلبی که مطرحه، اول تعارض رسانه‌های غرب با انقلاب اسلامیه. این تعارض خیلی مبنایی هست. اگر بخوایم تقسیم بکنیم، اولین تعارض ما با غرب که رسانه‌ها هم تبیین کننده همون مکتب غربی هستن، یک تعارض مکتبی هست. مکتب انقلاب اسلامی با لیبرال دموکراسی، یک
بله.
در این سطح او و رسانه‌ها در این فضا بعدا توضیح میدم که چگونه عمل میکنن در رابطه با 22 بهمن و پوشش 22 بهمن چگونه عمل میکنن. مطلب بعدی تعارض ما ژئوپلیتیکیه، فقط این بحث مفصل داره، گنجایش این ظرفیت رو فعلا نداریم اینجا صحبت. محور بعدی تعارضات ژئواستراتژیکیه، آمریکا با 11,000 خورده کیلومتر اینجا موقعیت جغرافیایی منطقه‌ای برای خودش داره تعریف میکنه. چرا؟ تعارض بعدی ما استراتژیکی هست، یعنی ما از سطح عبور کردیم در این مورد استراتژی ها. استراتژی های یه زمان مقابله بوده، یه زمان در یه مقطع مختصر همراهی بوده، الان دوباره مقابله و با همراه تهدیده. اینا باید یه توضیح بدم. بعد تعارضات ژئواکونومیکیه، تعارضات اقتصادی، منافع اقتصادی، بازارهای سلاح‌هاست، بازارهای بمب‌هاست، بازارهای انتقال تجربیات سلاح‌هاست، آزمایش سلاح‌هاست. محور بعدی تعارضات تاکتیکی هست. در این تعارضات تاکتیکی خب نحوه عملشون در رسانه‌ها چگونه منعکس میشه. بعد میاد تعارضات تکنیکی. در تکنیکی الان من بیشتر صحبت میکنم، علت بس در این مراحل همه شما تعارض داریم در منطقه. هم علل اختلاف ما با آمریکا در منطقه سه چیز بیشتر نیست.
خب
یک، آمریکایی‌ها با جایگاه و منزلت ژئوپلیتیک ایران مخالفن. ایران دارای فرهنگ و تمدن و امپراتوری قدیمیه، سالیان طولانی. آمریکایی علاقه ندارن این افزایش پیدا بکنه، این جایگاه.
بله.
انقلاب اسلامی ما رو به هویت جدیدی بخشید. اون هویت جدید داره ما رو چیکار میکنه؟ منزلت ژئوپلیتیکی.
الان بفهمه که رسانه ها دقیقاً برای این فضا چیکار دارن میکنن.
مطلب دوم، تعارضات ما در منطقه امنیت اسرائیل. تمام طرحایی که در منطقه طراحی شده، اهم از خاورمیانه جدید، طرح استراتژیک گام به گام کشورهای حوزه مدیترانه، تحولاتی الان حتی معامله غرب، همشون محور اصلیشون تامین امنیت اسرائیله.
خوب.
محور بعدی اختلافات اقتصادی و ژئواکونومیکیه. خب با این توضیحاتی که عرض کردم، الان میخوایم رسانه ها چه نقشی ایفا میکنن. ببینید رسانه ها در تکنیک هایی که به کار میبرن، میدونی که مخاطب های رسانه ها از سه گروه بیشتر نیست. یا موافق اون رسانه هاست،
خب،
یا مخالفینشون، یا بیتفاوتن. هر کدوم از اینا رو توضیح خواهم داد. اگر اینا در برنامه ریزی رسانه همینا رو مرتبط شو قرار میدن، خب این یه نقطه اساسی است. خب در تکنیک ها چیکار میکنن؟ در تکنیک ها میدونی که شیوه های جنگ روانی که الان رسانه های غربی انجام میدن، 12 تا شیوه هست. یک، اولا سانسوره. سانسور مطلق نمیکنن، چون میدونن سانسور الان دیگه نتیجه نداره. سانسور ناقص انجام میدن.
بله.
مثلا راهپیمایی رو میخوان نشون بدن، یه بخشی رو انتخاب میکنن که اونجا جمعیت کمه، یا مثلا جمعیت رو طوری مثلا برنامه‌ریزی شده باشه، اون نمیاد گستره راهپیمایی رو تمام اقوام، دیدگاه ها، بله، نظرات، شخصیت ها همه رو نشون بده.
خب اگه اجازه میدید، این دوازده
سانسور ناقص انجام
این 12 موردی که فرمودید طبیعتا مورد توجه هست. اجازه بدید برای اینکه ناقص نشه من با آقای صدرالحسینی صحبت بکنم و بعد آقای دکتر داوودی بعد برگردیم خدمت جناب عالی. این 12 مورد رو آقای صدرالحسینی مجدد سلام بر شما. تحلیل جناب عالی رو میخوام بدونم از پوشش خبری امسال راهپیمایی 22 بهمن در رسانه‌های خارجی.
بله مجددا خدمتتون سلام عرض می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. البته حقیقتاً با وجود دو کارشناس مبرز به خصوص آقای دکتر داوودی که در این زمینه محقق و مدرس هستن، شاید عرایض بنده موضوع جدیدی رو نتونه به شنوندگان شما منتقل کنه. سلامت باشید. ولی این نکته های اهمیت هست که در این دوره در حقیقت پوشش خبری، یک پوشش خبری ناقص رو ما از مجموعه خبرگزاری های نظام سلطه مشاهده میکنیم. اما من میخوام اگر اجازه بفرمایید یک موضوع دیگه رو در کنار این پاسخ به سوال شما عرض بکنم
میفهمه.
و اون این است که امروز در دنیا مجموعه های مستقلی از رسانه ها ایجاد شده که علی رغم اینکه صدای اونها کمتر است و تصویر اونها کمتر دیده میشود، اما توانسته در بین این صداهای بلند و بزرگ رسانه های نظام امپراتوری بخشی از واقعیت‌های موجود در نظام بین‌الملل به خصوص غرب آسیا رو
بله.
به سمع و نظر مردم برسونه. این به چه دلیل من این رو عرض می‌کنم؟ به دلیل اینکه این صداهایی که نسبت به اون صداها ضعیف‌تره توانسته بخش قابل توجهی از مردم رو به سمت خودش جلب بکنه و این نگرانی بیشتری رو برای نظام سلطه ایجاد کرده. خب شما مشاهده می‌فرمایید بخش های برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو و یا بعضی از رسانه های مستقل رو یک دفعه ماهواره ها از روی خودشون قطع میکنن و سیگنال رسانی رو اجازه نمیدن که صورت بگیره. این نشان دهنده تأثیری است که این رسانه های کوچکتر توانسته ایجاد کنه. من به عنوان شاهد مثال عرض کنم خدمتون، در بخش های ما الان مشاهده میکنیم که ضمن کوچک نمایی این راهپیمایی دیروز، اما این رسانه ها آمدن و بخش های از راهپیمایی در شهرهایی رو که به شدت برف میبارید و مشخص بود که برودت هوا بیش از 5-6 درجه زیر صفر نشون دادن. یعنی چی؟ یعنی در مقابل اون عدم پوشش صحیحی که باید رسانه های بزرگ انجام بدن، وقتی این اتفاق صورت میگیره بسیاری از گفته ها، تحلیل ها، تصاویر اونها زیر سوال میره. یعنی در حقیقت میخوام این نکته رو خدمتتون عرض کنم، ضمن به کار بردن شیوه های 12-گانه‌ای که آقای دکتر متفکر فرمودن، امروز یک جدالی در حوزه های رسانه ای ما مشاهده میکنیم که رسانه های بزرگ در حقیقت در یک جاهای مجبور میشوند که برای اینکه کار حرفه‌ای اونها عقب نماند واقعیت‌ها رو به سمع نظر مردم برسونه.
خب پس شما این رو یعنی سانسور هدفمند نمیدونید، اجباره به گفتن بخشی از حقیقت
بله میدونید. این اجباره. البته در همین اجبار هم حتما سانسورهای صورت میگیره، حتما کوچک نمایی‌های صورت میگیره، حتما نقاط ضعفی که اشاره فرمودن صورت میگیره. و نکته دیگر، ضمن نشان دادن این تصاویر، تحلیل‌هایی که انجام می‌شود میخواهن مخاطبشون رو به یک سردرگمی وابدارن.
از چه نظر؟
بله؟
از چه نظر سردرگمی؟
از این نظر که مثلا این جمعیتی که آمده این جمعیتی که آمده یک اهداف جانبی دیگری هم داشته و یا نظام اسلامی به شکلها و شیوه های اونها رو مثلا مجبور کرده، ادارات، سازمانها، نهادها، میدونید؟ یعنی در قالب تحلیلی که میکنن اون حلاوت واقعی این تصاویر رو اجازه نمیدن که مخاطبشون درک بکنه با این تحلیلی که یا زیرنویس میکنن و یا روی اون به صورت نریشن قرار میدن.
متشکرم از شما آقای دکتر صدرالحسینی از اینکه وقت گذاشتید برای گفتگو با برنامه قطب‌نمای رادیو اقتصاد. شبتون بخیر.
تشکر میکنم، شبتون بخیر، موفق باشید.
سپاسگزارم، خدا نگهدار. خب آقای دکتر داوودی، این همین پرسش رو میخوام از جناب علی بپرسم. به علاوه اینکه در حوزه شبکه‌های اجتماعی هم ما رفتارهایی رو شاهد بودیم به خصوص از توییتر و اینستاگرام، بذارید وسعت سوالم رو یه قدری بیشتر کنم پاسخ جناب علی رو بشنوم. ما در مراسم تشییع با شکوه پیکر پاک سردار شهید حاج قاسم سلیمانی جمعیت انبوهی رو دیدیم. اعداد متعددی هم گفته شد، کمترینش دیگه 18 میلیون بود، در شرطا 25 میلیون هم در واقع گفته شد. برخی گفتن این جمعیت انقدر بزرگ بود که شبکه‌های نظام سلطه مجبور به اعتراف شدن. این گزاره چقدر درسته از نگاه جناب علی؟
گزاره رو یک بار دیگه بفرمایید.
بله، عرض کردم که این رسانه‌ها مجبور شدن که جمعیت انبوه رو به تصویر بکشن. بعضن گفتن شبکه‌های مثلا رقیب حزب حاکم در آمریکا مثلا به دلایلی این کارو کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من در افتاده از خنمای دکتر صد در واقع به شاید خودشون محبت داشتن و الان ما اونقدر که ایشون هم بودند حاضر نیستیم. اما رسانه ها سه دسته شدند راجع به راه پیمایی، چون فهمودی تقسیم بندی و حالا رقیب. من دسته های مختلف رسانه ها رو عرض میکنم.
میفهمید؟ بله.
چون ما سه ساحت داشتیم، ساحت قبل از راه پیمایی، ساحت حین راه پیمایی و ساحت بعد از راه پیمایی. این سه ساحت خودش سه دسته رسانه رو در واقع در بر می‌گرفت. دسته اول رسانه هایی بودن که بهشون میگوییم رسانه های همسو، که عمدتاً در کلونی و مجموعه جریان مقاومت می‌گنجند. شما از حد فاصل المیادین و المنار بگیرید، بیایید تا العالم و پرس و این طرف ها. حتی ما میتونیم شبکه راشا تودی و حتی شینهوا رو هم تو این حوزه در واقع
بگنجونیم. بله.
به این معنی نیست که شینهوا در حوزه مقاومت، اما چون در حوزه جریان ضد استکباریه، خب قاعدتا
این اخبار رو بوشش میده
به ما نزدیکتره. دسته دوم رسانه هایی هستن که علیه ما هستن، یعنی دقیقاً در جریان ضد مقاومت هن. از الحدث و الجزیره شما بگیرید تا العربیه و سی ان ان و فوکس نیوز و بی بی سی و غسل هازا. خب اینها در حوزه جریان ضد مقاومت در مواجهه با این راهپیمایی 22 بهمن قرار گرفتن.
فقط یه سوالی ببخشید من کلمتون رو قطع میکنم. با همه اتفاقاتی که بین قطر و عربستان و اینا افتاده، شما همچنان الجزیره رو یک رسانه مقابل میدونید؟ یه قدری رفتارش تغییر نکرده به نظرتون؟
عربستان از یمن خارج شد و امارات هم کوچ کرد از سوریه، اون وقت میتونیم بگیم اینا با هم همراه شدند یا به نوعی رفتارشون تغییر کرده. تا زمانی که عربستان در معرب و خلاصه امارات در جوف و اینها هستند، شما اصلا اینها رو جدای از جریان استعماری و استکباری نبینید. برای همین تغییر پارادایم ها به ضرورت رفتار رسانه‌ای در حوزه دیپلماسی است، نه در حوزه میدانی. این رسانه ها هم رسانه زبان سلطنت هن، نه رسانه زبان در واقع رزم. پس بنابراین هر جا که بزمشون دچار اختلال بشه، پارادایم ها رو تغییر میدن. در غیر این صورت شیر با مایه و بن مایه شون همه یکیه.
خب به این مفهوم همچنان الجزیره رو تو همون جبهه میبینید؟
الجزیره رو تو همون جبهه میبینیم. علتش اینه که شما وقتی الجزیره رو میخواید بررسی کنید، برید رفتارش رو در قبال شهادت سردار سلیمانی، رفتارش رو در قبال لبنان، رفتارش رو در قبال فلسطین، رفتارش رو در قبال یمن و عراق ببینید، نه لزوما در رابطه با 22 بهمن در ایران. اون وقت در یک فضای کلی‌تر بشه اینها رو بررسی کرد. و دسته سوم هم جریان رسانه های حزب بادن، اساساً حیات و مماتشون در واقع نشأت گرفته از طرف مقتدره. حالا هر طرف که مقتدر در بود، اینها عمدتاً در همون سمت در واقع قرار میگیرن که عمدتاً رسانه های لوکالند، اما بالاخره یک حوزه محتوایی رو دارند. بنابراین راهپیمایی 22 بهمن امسال در اون سه ساحت و در این سه دسته تعریف میشه. اما خارج از این، هر آنچه که هست به نفع ما به صورت مطلق نخواهد بود. چرا؟ چون مثلا CNN چون با ترامپ مشکل داره اگر میاد به ایران میپردازه، مثلا که خب حقیقتاً به این معنا اینجوری نبود، به این معنی نیست که الان CNN همسوی با ما شده. خیر، CNN بر اساس منافع حزبیش در مقابل یک حزب دیگر جهت رسیدن به پارادایم های سیاسی داره حرکت میکنه.
اما همون مقطعی هم اگر حساب بکنیم، به هر حال این پوشش رو داد دیگه.
اون که سانسور ناقص گفتم، اون درجاتی داره، اونم سانسور میکنه، نمیخواد برجستگی انقلاب رو نشون بده.
بله.
اما از اون طرف چه کار میکنیم؟ یه مقدار از سانسورش کم میکنه. که برای این
از یک منظر دیگه من همین CNN رو مثال بزنم. خدا رحمت کنه سپهبد شهید سردار سلیمانی رو. ایشون زمانی که به شهادت رسیدند، شما اگر آرم CNN رو حذف می‌کردید، یعنی اون آرم CNN رو برمی‌داشتید، کنه و شبکه خبر رو دارید می‌بینید به لحاظ وسعت پوشش، میدان پوشش، زاویه پوشش، بله، و حتی بله، عباراتی که در پوشش استفاده می‌شد. خب خیلی ها اون زمان، خیلی از کارشناسانی که معمولاً بین سره و ناسره رسانه‌ای رو نمیتونن در موضوعات مختلف تشخیص بدن، گفتن CNN ضد ترامپ همسوی با ما شد، در حالی که این دقیقاً به این معنا بود که همون CNN که سردار سلیمانی رو مراسم تشییع پیکر پاکش رو و مطهرش رو اینجوری نشون داد، بلافاصله بعدش روی هواپیمای اوکراینی فوکوس کرد، بلافاصله بعدش اومد روی بحث منطقه‌ای سردار فوکوس کرد، مخاطب رو در حوزه سردار سلیمانی به خودش جذب کرد تا بتونه بعداً پاره حقیقت گویی هایی که مد نظرش هست رو با همون کانسپت به مخاطب منتقل بکنه. پس ما بنابراین اینو خیلی دقت داشته باشیم، به این معنی نیست که اگر پوشش میدهند یعنی همسوند، بلکه پوشش میده که مخاطب محیط یونیک شده ای مثل ایران رو با خودش همراه کنه، تا بعد وقتی که میخواد بهش بگه خب حالا در همین انقلاب دستاوردها چی بوده، این همه بدبختی مثلا فراهم شده، مخاطب این رو باور کنه. چرا؟ چون میگه قبلش راهپیمایی رو کامل پوشش داده دیگه، به اون معنایی که خودشون تعریف کردن.
این یکی از مدل‌های جدید جنگ روانیه، اگه لازم باشه توضیح میدم.
بله حالا حتما خدمتتون هست.
پس من برای این، حالا اینجا ما در حوزه رسانه‌های اینفورماتی دو بخش برودبندی و برودکستی رو شاهد هستیم. ببینید این رسانه‌ها معمولاً از یک سوم واقعه شروع می‌کنن، یعنی شروع واقعه رو نمیگن، انتهای واقعه رو نمیگن، اون وسط گل واقعه رو بنا به روایت خودشون، چون ما اینجا دو نوع جنگ داریم، یک جنگ قرائت داریم، یک جنگ روایت داریم. قرائت میدانی رو به روایت خودشون به مخاطبی که حاضر نیست میرسونند. خب در این یک سوم اینجا رسانه‌ای مثلا CNN یا بقیه چه اتفاقی رو حاصل میکنن؟ میان و شروع میکنن به استفاده از بخشی از وقایعی که از نظر مخاطب دقیق است، صحیح است، حادث است، اما قابل سرایت نیست. پس مبنین بلا فاصله بعد شما میبینید که میاد بحث رابطه ایران و آمریکا رو مطرح میکنه. همین CNN که حالا به نوعی مخالفت با ترامپ داره، وقتی که ترامپ در نطق سالیانش در هفته گذشته میاد و شروع میکنه به صحبت کردن،
بله،
جمهوری خواه و دموکرات در مقابل شورشی ونزوئلا که خودش رو رئیس جمهور میکنه بلند میشن و تشویقش میکنن. CNN و فوکس نیوز هم هر دوشون نشون میدن و تایید میکنن. پس ببینید در کلام تغییری و تفاوتی با هم دیگه ندارن، بلکه تو اتخاذ تکنیک ها، تازه نه تاکتیک ها، تکنیک ها به نسبت وابستگی حزبیشون میان این کار رو انجام میدن. پس ما با یک زنجیره برودکستی و برودبندی طرف هستیم در این واقعه. اما امسال یه اتفاقی افتاد و اون اتفاق هم این بود، بدون اینکه ما بخواهیم یا بدون اینکه ما اصلا برنامه ریزی داشته باشیم یا بدون اینکه اصلا براش طراحی کرده باشیم، کل پارادایم های محتوای تبلیغی این رسانه های دسته دو به هم ریخت. چرا؟ ببینید تا 40 سالگی ما خیلی داستان داشتیم، اما امسال 22 بهمن دهه فجر، روز راهپیمایی 22 بهمن متفاوت از همه سالها بود. چرا؟ علتش مصداق بود. این که عرض میکنیم امسال یک سالی است که بیمه شد انقلاب، نمیدونم 40 سال، 400 سال یا 4000 سال، من این رو نمیدونم، ولی وقتی میگیم بیمه شد به معنی مطلق کلمه میگیم. علتش این بود، شبکه من و تو با همراهی 17 شبکه دیگه در قالب حدوداً یه چیزی شبیه به 800 هزار پالس پیام،
خب
از 72 ساعت قبل از در واقع راهپیمایی 22 بهمن فرایندی رو شروع میکنه تحت عنوان فرزند انقلاب. فرزند انقلاب، خب اون تئوری معروفی که میگن انقلاب فرزندهاشو میخوره و وقصد آنسا آمد، در این مستند به وضعیت قطبزاده ای پرداخت که این قطبزاده معلوم الحاله، یعنی هر کسی اندک مطالعه پیرامون تاریخ انقلاب داشته باشه قطبزاده رو میشناسه. آمد بگوید که انقلاب تهش این است، یعنی آمد نقطه، اصطلاحا بهش میگن نقطه گرانیگاه ذهنی، رو متمرکز و فوکوس کنه روی قطبزاده. خب خیلی ها نگران بودن که نکنه با انتشار این مستند که خیلی هم روش کار کرد، میگن 5 سال کار کردیم و یه تعداد تبلیغات دیگه، نکنه مؤثره بر